Já era uma igreja. Ele não tinha. خیلی متشکر، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید، خیلی متشکر. اجازه بفرمایید که اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وعصمة الخائفين وملاذ اللاجئين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. عيد ميلاد مبارك وبسعادة وسرشار از امید و انتظار امام غائب و حجت الهی در زمین، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه و علی آبائه الاطیبین الاطهرین را به شما برادران و خواهران عزیز قومی صمیمانه تهنیت و تبریک میگویم. این یک فرصت بسیار مغتنم و با ارزشی است برای این جانب که شهر قم و مردم قم را و این آستان مقدس را که حرم اهل بیت است در روزی زیارت کنم که روز عید و جشن همه منتظران عالم و همه کسانی است که در اعماق جان خود انتظار آزادگی و عدالت و رهایی از ظلم و تعدی و طغیان را دارند. این شهر قیام و شما مردمی که از اولین لحظات پیدایش این نهضت مبارک که تحت الطاف حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه روز به روز به پیش رفته است، از اولین روز این نهضت شما مردم قم، زن و مردتان، پیر و جوانتان با اون ارتباط پیدا کردید، به اون کمک کردید و در صحنه‌های گوناگونی با همه وجود از اون دفاع نمودید. خوشحالم از این که خداوند متعال این توفیق را به این جانب داده است که بتوانم شما عزیزان قمی را باز در این مکان مقدس و شریف و در این شهر پرخاطره زیارت کنم، اون هم در یک چنین روز عزیز و شریفی. چند مطلب را در مدت کوتاهی لازم می دانم عرض کنم که اینها مطالب اساسی فکری و سیاسی ماست و به هم مرتبط هم هست. یک مطلب درباره این نقش عظیم اعتقادی ماست که عبارت است از انتظار ظهور ولی عصر و مهدی موعود و منجی بشریت. همه مسلمانان حقیقت مهدی موعود را از طریق روایات خدش ناپذیری که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای دین رسیده است قبول دارند، اما این حقیقت در هیچ جای جهان اسلام مثل محیط زندگی ملت عزیز ما و شیعیان این برجستگی را و این چهره درخشان را و این روح پرتپش و پر امید را ندارد. این از برکات آن است که ما به برکت روایات متواتره خودمون شخص مهدی موعود را با خصوصیاتش میشناسیم. مردم ما ولی الله الاعظم را و جانشین خدا در زمین را و بقیه اهل بیت پیغمبر را با نام و خصوصیات میشناسند، با او از لحاظ عاطفی و فکری ارتباط برقرار میکنند، به او میگویند، به او شکوه میبرند، از او میخواهند و در انتظار اون دوران آرمانی، دوران حاکمیت ارزش‌های والای الهی بر زندگی بشر را انتظار می‌برند. این انتظار دارای ارزش زیادی است. این انتظار به معنای آن است که وجود ظلم و ستم در عالم چشمه امید را از دلهای منتظران نمی زداید و خاموش نمی کند. اگر این نقطه امید در زندگی جمعیتی نباشد، چاره ای ندارد جز این که به آینده بشریت بدبین باشد. این ظلم عظیم مسلط بر عالم، این سلطه های ناحق، این زورگویی ها در سطح جهان به ملت ها، این ریختن خونهای بناحق، این پامال کردن شریفترین و عزیزترین ارزش های انسانی، این دروغ ها و تزویر هایی که سردمداران استکبار عالمی هر روز تحویل بشریت می دهند، این همه بدی، این همه استثمار و ظلم یک انسانی را که یک چشمه امیدی در دل نداشته باشد به طور طبیعی مایوس می کند. لذا شما می بینید نسل جوان در کشورهای غربی به سوی پوچی کشانده می شوند. نسل جوانی که به سنتها خو نگرفته است و خود را پابند سنتها نکرده است، وقتی که نگاه می کند این نابسامانی محیط زندگی بشریت را می بیند، ناامید می شود. لذا به سمت پوچی کشیده می شود نسل جوان. دختر و پسرها در کشورهای غربی، بسیاری از آنها به سمت بیهودگی و بی‌اعتنایی به مظاهر زندگی و پوچی و غرق شدن در شهوات آنی کشیده می شوند. این بر اثر یأس است. بسیاری از دانشمندان و نویسندگان و سخنگویان بشریت به این حالت دچار می شوند. اما اون ملتی که امید دارد به آینده، می داند که روزگار ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان و استکبار با همه حجم عظیمی که امروز در جهان به وجود آورده است یک روزگار تمام شدنی است. دورانی خواهد رسید که قدرت حق، اون قدرت قاهره حق، همه قله های فساد و ظلم را از بین خواهد برد و چشمنداز زندگی بشر را با نور عدالت منور خواهد کرد. معنای انتظار دوران امام زمان این است. شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید تلاش کنید تا زمینه را برای اونچنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن اندیشه بشری و عقول بشر از همیشه فعالتر و خلاقتر و و آفریننده تر است. دورانی که ملت‌ها با یکدیگر نمی‌جنگند، دست‌های جنگ‌افروز عالم، همان‌هایی که امروز می‌بینید، چگونه جنگ‌های منطقه‌ای را و جنگ‌های جهانی را در گذشته به راه انداختند و می‌اندازند. این جنگ‌ها در آن دوران دیگر نیست. صلح است، امنیت کامل است. در مقیاس عالم باید برای آن دوران تلاش کرد. قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. والله لتمحصن، در روایات، والله لتغربلن، به شدت فشار داده میشید، امتحان میشید. امتحان کجاست و کی است؟ اون وقتی که میدانی است، میدان مجاهدتی است. در میدانهای مجاهدت قبل از ظهور مهدی موعود انسانهای پاک امتحان میشوند، در کوره‌های آزمایش وارد میشوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواح نافدا روز به روز نزدیکتر می شود. این اون امید بزرگ است. لذا روز نیمه شعبان روز عید بزرگ است. حالا که به حمد الله توجهتون کاملا جلب شد، من یک بار دیگر این عید را به شما تبریک میگویم و به خصوص این عید را، چون مایه امید است، این عید را چون درست در نقطه مقابل اون فضای یأس‌آلودی است که استکبار میخواهد در مقابل چشم مستضعفان عالم به وجود بیاورد. اگر امروز شما سیاست گذاران و طراحان برنامه‌های استکباری را مشاهده کنید، خواهید دید از مهمترین کارهای آنها و هدفهای آنها یکی این است که در مقابل چشم مردم فضای یأس‌آلودی نسبت به اصلاحاتی که باید انجام بگیرد ایجاد بکنند. ملت‌ها باید مأیوس بشوند از صلاح تا حربه استکبار کارگر بیفتد، و الا اگر ملت‌ها امیدوار باشند و امیدوار بمانند، حربه استکبار چندان کارگر نیست. سعی می‌کنند فضای تیره‌ای را در مقابل چشم‌ها ترسیم کنند. فضای تیره به این معنا که به ملت‌ها تفهیم کنند که نیروی ذاتی شما، فرهنگ شما، اعتقادات شما، شخصیت ملی و هویت ملی شما برای شما نمی‌تواند کاری انجام بدهد. باید قدرت‌های بزرگ به شما کمک کنند تا بتوانید حرکت کنید. این اون چیزی است که استکبار جهانی میخواهد به ملت‌ها تفهیم کند. نقطه مقابل درست 180 درجه مقابل این فکر، فکر انتظاری است که بر محیط ما حاکم است، بر محیط‌های طرفداران مذهب اهل بیت علیهم السلام حاکم است. انتظار یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکنه این چند سال کسانی نبینند و نتوانند درک کنند اون دوران را، فاصله هست، اما اون دوران بلا شک وجود دارد. لذا تبریک این عید که عید امید و عید انتظار و عید انتظار فرج و گشایش است، درست نقطه مقابل
ملکی نیست که دشمن میخواهد به وجود بیاورد. این نکته اولی که خواستم عرض بکنم. مطلب دوم در دنباله همین مسئله است. ما اون وقتی میتوانیم حقیقتا منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. زمینه باید برای ظهور مهدی موعود ارواحنا فدا آماده بشود و آن عبارت است از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام. همونطور که عرض کردم فرمودند والله لتمحصن والله لتغربلن. این تمحیص، این امتحان بزرگ که مریدان و شیعیان ولی از ارواحنا فدا با اون مواجه هستند، این همون امتحان تلاش برای حاکمیت اسلام است. باید کوشش کنید برای حاکمیت اسلام. این یک قدم را ملت بزرگ ما برداشتند و من در این شهر قم که خواستگاه مبارزه و انقلاب است و در این ساحت مقدس که شاهد مجاهدت ها و تلاش های مخلصانه دیرین طولانی دوران نهضت قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب بوده است، باید این مطلب را عرض کنم که اولین قدم به وسیله ملت ایران برداشته شده است برای حاکمیت اسلام، برای نزدیک شدن ملت‌های مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و اون ایجاد حاکمیت قرآن است. این اون چیزی است که دنیای مادی نمی‌خواست آن را باور بکند. نمی‌خواستند بعد از قرن‌ها تلاشی که کرده بودند تا دین را و به خصوص دین مقدس اسلام را از صحنه خارج بکنند، نمی‌خواستند ببینند که حالا این دین با یک حاکمیت و بر سریر قدرت حکومت در صحنه عالم ظاهر شده است و ملت‌ها را به خود جلب و جذب می‌کند. حاضر نبودند، لذا مبارزات استکبار و دشمنان دین و جبهه کفر و عناد و استکبار با جمهوری اسلامی شروع شد. اون چه لازم است ما بدانیم و همه ملت عزیز ما بدانند این است که سنت‌های الهی کار خود را کرده است. علی‌رغم فشاری که دشمن در طول این 13 سال و اندی نسبت به جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما ایران انجام داده است، به حمد الله تلاشی که شده اون تلاش ها به ثمر نشسته است و نتیجه داده است. این از معجزات اسلام باید به حساب بیاید. امروز کسانی که در معرض تشکیل حکومت در کشورها قرار میگیرند دست و دلشان میلرزد که آیا میتوانند این بار سنگین را بر دوش بگیرند با این همه فاصله‌ای که میان دولت‌های فقیر و غنی در دنیا به وجود آمده است. جمهوری اسلامی ایران، این نظام مقدس الهی و اسلامی، توانست علی‌رغم تضییق‌های روزافزون دشمنان کارهای درخشانی را در سطح کشور انجام بدهد که یک دولت معمولی در شرایط معمولی و غیر بحرانی نمی‌توانست این همه تلاش و خدمت را بکند و انجام بدهد. این چیزی است که تصور آن برای دشمنان اسلام دردآور است. اونها میخواستند ببینند که جمهوری اسلامی ناکام و ناموفق میماند. جمهوری اسلامی به حمد الله در ابعاد گوناگون و مختلف به توفیقات بزرگی دست پیدا کرده است، هم در زمینه سازندگی کشور، هم در زمینه افکار عمومی و اخلاق عمومی، هم در زمینه فرهنگ و گسترش فرهنگ اسلامی، در زمینه کشوندن کشور به استقلال و زنده کردن استعدادها و به صحنه آوردن توده مردم که همواره در دورانهای سیاه حکومتهای پادشاهی و ستمشاهی مردم از صحنه بیرون بودند و مردم کاری کسی نداشت. اونچه که بود در دست قدرتها بود که خودشون فعال مایشا بودند و هر کاری میخواستن میکردن. ملتها کاری نبودند. جمهوری اسلامی این توفیق را پیدا کرد که این سدی را که در طول قرنها به وجود آورده بودند فرو بریزد، ملتها به ملت بشود همه کاره و تصمیم گیرنده و مسئولین کشور ناگزیر باشند آراء ملت و خواست ملت و نظرات ملت را رعایت کنند، که این بهترین شیوه است برای مسئول موندن انقلاب. اونچه که مهم است این است که بحمدالله ملت ما به آگاهی رسیده است، هوشیار است. این همه تبلیغاتی که بر روی اون دستهای استکبار در سرتاسر عالم سرمایه گذاری دارن میکنند بر روی این ملت اثری نمیگذارد. ملت به تلاشهای استکباری در زمینه تبلیغات لبخند تمسخر میزند. میداند که انگیزه اونها از این تبلیغات چیست. این توفیق بزرگی است برای یک ملت. امروز استکبار جهانی به وسیله رادیوهای خود و دستگاه‌های تبلیغاتی خود در دنیا حکومت‌ها را جابجا می‌کند، کسانی را می‌برد و کسانی را به جای آنها می‌آورد. اینقدر قدرت تبلیغاتشون بر روی نظام‌های کوچ و بی پایه‌ای که به ملت ها متکی نیستند دارای تأثیر است. اما این ملت به حمد الله بنیان مرسوسی دارد، اون ایمان بزرگ، اون راهی که امام و معلم بزرگ او، اون انسان استثنایی زمان ما، اون رهبر فوق العاده‌ای که تاریخ ما در این قرون اخیر نظیرش را مشاهده نکرده است در پیش پای ملت گذاشت. اون انسان والا با اون اخلاص فوق العاده خود، خدای متعال هم تفضل کرد. دست عنایت ولی عهد هم به حمد الله همواره با این ملت بوده است و به اونها کمک کرده است. این آگاهی در ملت ما به وجود آمده. به حمد الله مسئولین دارن تلاش میکنن، کار میکنن، همه هر کدامی در بخش مربوط به خود مخلصانه زحمت میکشند. خدا هم لطف کرده است و کمک کرده است، به کارهای آنها توفیق میدهد، پیشرفت‌های زیادی را پیدا میکنند، هم در زمینه‌های سیاسی، هم زمینه‌های اقتصادی، هم زمینه سازندگی کشور. صبر عظیم و فولادین این ملت در میدان‌های گوناگون آزمایش شده است. با همین صبر و استقامت انشاءالله در آینده نچندان دوری اون وضعیتی به وجود خواهد آمد که مسلمانان کشورهای دیگر، بلکه ملتهای غیر مسلمان، از این نظام زندگی و نظامی که مایه آبادانی و مایه سازندگی کشور است، درس بگیرند، الگو بگیرند و اسلام چهره سازنده خود را به طور واقع اون روز به دنیا نشان بدهد انشاءالله. اون چه که به این مطالب میخواهم اضافه بکنم این است که امروز ملت ما و همه ملت‌های عالم به خصوص ملت‌های مسلمان باید دردهای عمده بشر را درست بشناسند و تشخیص بدهند تا دست‌های تبلیغات بیگانه نتواند فکر غلطی را، برداشت نادرستی را از حقایق عالم در مقابل آنها قرار بدهد. اون چیزی که امروز ملت‌ها همه باید بدانند و به حمد الله ملت ما این رو به خوبی می‌داند این است که درد بزرگ بشریت امروز تسلط قدرت‌های استکباری و بی‌مهار است. این اساس مشکلات و دردهای ملت هاست. امروز ملت هایی هستند که بر روی ثروت خدادادی گرسنه به سر می آورند. ملت هایی هستند که از آب و خاک و منابع طبیعی خودشان استفاده نمی توانند بکنند، دیگران میان استفاده می کنند. کمپانی های بیگانه در داخل سرزمین های آنها از سرمایه آنها به آلاف و الوف دست پیدا می کنند، اما ملت ها گرسنه‌اند. در آفریقا کشورهایی هستند با استعدادهای طبیعی و به این ترتیب. امروز ملت های بسیاری دچار حکومت های فاسد و ظالمند. رؤسای کشورهایی که هم مقامشون مال اندوزی و ثروت جمع کردن و سرگرمی به شهوات حیوانی است. بسیاری از این کشورها دچار یک چنین مسئولینی هستند. این یکی از دردهاست، این یکی از مشکلات ملت‌هاست. امروز ملت‌ها، بسیاری از ملت‌ها متأسفانه نمی‌توانند از استعدادهای خودشون استفاده کنند. تحصیل کرده‌های معدودی هم که پیدا می‌کنند، پول قدرت‌های بزرگ آنها را به سمت خود جذب می‌کند. جوانی در کشوری درس خونده به مقامات علمی رسیده است، وقتی که هنگام استفاده از دانش اوست دست دشمن میاد، او رو بر میداره و میبره، از ملت خود دورش میکنه، فرار مغزها یا در حقیقت ربودن مغزها. اینم از دردهای ملت هاست. دردهای ملت ها از فقر و جهالت و دچار ظلم و ستم بودن و دچار فساد اخلاقی بودن و انحطاط فرهنگی دردهای گوناگونی است. اما آنچه که من میخوام عرض کنم این است که اگر قدرت سلطه‌گری مثل آمریکا امروز بر دنیا حکومت نمی کرد و سلطه های فاسد را در کشورها پشتیبانی نمی کرد، وضع ملت‌ها اینجور نمی‌ماند. این یک حقیقتی است. این حقیقت را ملت ما می‌داند و ملت‌های عالم باید بدانند. متأسفانه بسیاری هم نمی‌دانند. قدرت استکباری خاصیتش این است که به همه دنیا مثل منطقه ای که متعلق به خود اوست یا او حد استفاده از آن را دارد نگاه می کند. یک نقطه را باید تقویت کند چون به نفع اوست تقویت آن، بدون هیچ ملاحظه ای تقویت می کند. امروز شما ببینید اسرائیل چقدر مورد حمایت آمریکاست. اسرائیلی که از حقوق ملت‌های همسایه خود بعد از آنی که تضییع حقوق ملت فلسطین را کرده است، هیچ چیز برای ملت‌های همسایه خود از حق قائل نیست. هر وقتی فرصت پیدا کند تجاوز می‌کند، منتها امروز می‌تواند به لبنان تجاوز کنه، تجاوز میکنه. روزی اگر لازم بداند به اردن یا به سوریه، چه چیزی مانع او خواهد شد؟ رژیمی که در داخل سرزمین های اشغالی فلسطین برای مردم این سرزمین کمترین حق حیات و حیثیت زندگی قائل نیست، به اونها اجازه زندگی در خانه خودشون هم نمیدهد. اون کسانی که در مقابل فشار نیروهای صهیونیستی فریادی بکشند، اونجور خشن اونها رو خفه میکند، سرکوب میکند. هیچ یک از قراردادهای بین المللی که در عرف دولتهای جهانی مورد قبول است، اگر نخواهد به هیچ یک عمل نمی کند. هر کدامی که برای او اندک مشکلی داشته باشد او رو خیلی راحت کناری می گذاره. یه چنین رژیم وحشی و گستاخ و بی‌اعتنای به قوانین انسانی و مقررات بین المللی، از یه چنین رژیمی آمریکا حمایت می‌کند. این کارهایی که امروز اسرائیل می کند، اگر کمتر از اون را دولتی انجام می داد که در خدمت منافع آمریکا نبود، می دونید تبلیغات آمریکایی چه می کردن با اون دولت؟ در همین جریان شهادت رهبر حزب الله و دبیر کل حزب الله لبنان، مرحوم سید عباس موسوی، این مجاهد شهید و با اخلاص، هلیکوپترهای صهیونیست وارد فضای کشور دیگری می شوند، آزادانه در آن رفت و آمد می کنند، نقطه ای را زیر نظر می گیرند، کاروان اتومبیل‌های غیر نظامی را با موشک می زنند، مرد را می کشند، زن را می کشند، فرزند خردسال را می کشند. در مقابل این جنایت واضح که هیچ کس در جنایت بودن این رفتار کمترین تردیدی نمیتواند بکند، شما ببینید دنیای استکباری چه موضعی میگیره. تروریسم معناش چیست؟ مگر تروریسم غیر از اینه به غیر مسلحی حمله کنند، به زن و فرزند مردم حمله کنن، به خانه مردم حمله کنن، از خانه مردم برو باین، صاحب خانه را نابود کنن، بکشن، شکنجه کنن. تروریسم مگر چیست؟ آیا آمریکایی ها رژیم ایالات متحده آمریکا، سازمان هایی که دم از طرفداری از حقوق بشر میزنن، دم از مخالفت با تروریسم میزنن، نمیفهمن که تروریسم یعنی این؟ نمیدانن که تروریسم دولتی یعنی اون کاری که 40 و چند سال است که رژیم غاصب صهیونیست داره انجام میده؟ یا میفهمن؟ آیا وقتی که ملت ها می بینن که اینجور فرهنگ ها و واژه ها و لغات در قاموس استکبار آمریکایی نابجا و غلط مصرف می شود، جا داره که ملتی از اینکه آمریکا او بگه تروریست تحاشی کنه؟ عده‌ای رو در لیست تروریست ها قرار دادن آمریکایی ها. غلط کردن. اگر براز کسانی در لیست تروریست ها قرار بگیرن، اول خود رژیم آمریکاست که تروریست‌تر از دیگرانه و حامی خبیث‌ترین رژیم های دنیاست، یعنی رژیم صهیونیست. امروز کار دشمنان اسلام و دشمنان حاکمیت قرآن به جایی رسیده است که پوشیده نمی دارند که با اسلام و حاکمیت اسلام مخالف و دشمنند. یک روزی این رو مخفی می کردن. یک روزی ادعا می کردن که هرچه ملت ها بخوان. یک روزی می گفتن که ما با ادیان، با مذاهب مردم، با افکار و عقاید مردم مخالفتی نداریم. اما گذشت زمان موجب شد که سنت‌های الهی عمل کند، بیداری مردم، اسلام‌خواهی مردم، حضور مردم در صحنه‌ها، فعالیت‌های تلاشگرانه ملت‌های مسلمان امروز استکبار رو در موضع ضعف قرار داده، در موضع انفعال قرار داده. مجبورن صریحاً بگن که ما با حکومت اسلامی، با حاکمیت اسلام مخالفیم. ناگزیرن اینو اعتراف کنن. این یکی از تناقض‌هایی است که در زندگی اونهاست. این یکی از چیزهایی است که سنت‌های الهی بر اونها تحمیل می‌کنند. اگر قدرت‌های استکباری عالم می‌توانستند، می‌خواستند به ملت‌ها اینجور وانمود کنند که به مقدسات آنها احترام می‌گذارند، برای اینکه ملت‌ها را فریب بدن. اگر می‌توانستند، می‌خواستند به ملت‌ها وانمود کنند که به دین آنها و عقاید آنها احترام می‌گذارند، شاید بتوانند ملت‌ها را فریب بدن. اما پیشرفت کارها، بیداری ملت‌ها، مبارزات پیگیر ملت‌های مسلمان موجب شده است که آنها دیگه نتوانند مافز ضمیر خودشون را کتمان کنند. حالا صریح میگن که ما با حکومت اسلامی، با نظام اسلامی، با جمهوری اسلامی، با روی کار آمدن اسلامگرایان، با به قدرت رسیدن طرفداران اسلام مخالفین. اینو صریح بیان میکنند. چهره اونها در مقابل ملت ها باید روز به روز بیشتر افشا بشود، یعنی اون سرانجام تلخی که در انتظار مستکبران است باید روز به روز نزدیکتر بشود و نزدیکتر خواهد شد. امروز درد بزرگ بشریت همین است که گفتم، وجود سلطه استکباری بر سر مردم و در رأس قدرت‌های استکباری قدرت رژیم آمریکا. نفوذ آمریکا در کشورها برای آنها ضرره. دخالت آمریکا در کار ملت‌ها برای آنها موجب ضرره. حضور او و نیروهایش، چه نیروهای نظامیش و چه اقتصادیش، در هر منطقه ای از مناطق عالم برای اون منطقه مایه ضرر و فساده. امروز آمریکایی ها کاری کردند که دولت ها در سرتاسر عالم جرأت نکنند این حقیقت را با او در میان بگذارند یا صریحا بیان کنند. وقتی که حقایق را در یک منبر جهانی، در یک کنفرانس بین المللی رئیس جمهور ما بیان می کند، در کنفرانس اسلامی دیگران میان میگن ما هم با این حرفهای شما موافقیم، اما جرأت نمی کنند این حرفها رو به زبان بیارند. فضای دنیا رو اونچنان گرفتن که دولت ها، البته دولت هایی که به ملت های خودشون
متکی نیستن.
و الا کسی به ملت خودش متکی باشد
از آمریکا نمیترسه.
اون دولت هایی که به ملت های خود متکی نیستن کاری کردن آمریکایی ها که اونها بترسن، جرأت نکنن، اعتراض کنن. همین اندازه به شما بگم، امروز در سطح عالم اون ملت و دولتی که شجاعانه با کمال قدرت مواضع خود و اعتقادات خود را با یک زبان و یک پارچه بیان می کند، شما ملت ایران هستید. ملت های دیگر یا این یک پارچگی رو ندارن که ندارن، این فکر در میان آنها عمومیت ندارد، با مسئولیشون هماهنگ نیستند و یک حرف را نمیزنند و یک جور فکر نمی کنند. گوش کنار ممکنه کسانی پیدا بشوند سخن حقی را بیان کنند. با وضع ملت ایران متفاوت، این از اختصاصات شماست، ملت بزرگ و شجاع در زیر سایه جمهوری اسلامی، یعنی زیر سایه ولی عصر ارواحنا فدا، که می توانید از قرآنتون، از اسلامتون، از مقدساتتون، از عفاف و عفتتون، از ارزش‌های اسلامیتون با همه وجود دفاع کنید. هم ملت بگوید، هم مسئولین دولتی بگویند، هم نمایندگان مردم در مجلس بگویند، همه بگویند و میگویند. این استقلال، این شجاعت، این ایستادگی در مقابل زورگویی استکبار جهانی امروز به حمد الله مخصوص این ملت و این کشور است و همین است که استکبار را نسبت به این کشور و نسبت به این ملت دچار حقد کرده است، دچار بغض کرده است. اما من این را عرض کنم، این هم ناشی از وعده الهی است که حقد و بغض استکبار هیچ کاری نخواهد توانست بکند. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این آیه کریمه قرآن است. در دو جا می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، هرگز از مواضع خودتون پایین نیایید، در مقابل دشمن احساس ضعف نکنید. او ضعیف است، او که بنای کار را بر دروغ و فریب و زورگویی گذاشته است ضعیف است. شما که به خدا متکی هستید قوی هستید. امروز ممکن است چیزهایی در دنیا دور از دسترس به چشم بیاد. با وقتی درباره آزادی فلسطین هم حرف میزنیم، بعضی به نظرشون دور و از دسترس خارج می آید. وقتی راجع به حاکمیت اسلام در کشورهای مسلمان سخن میگوییم، بعضی ممکنه این رو دور از دسترس بدانند و به نظرشون بعید برسد. اما زمان ما و دوران ما دوران کارهای بزرگ و استثنایی است. کی باور می کرد که در دنیای قرن بیستم با این همه تلاش ضد دین در این نقطه حساس عالم نظامی بر مبنای دین تشکیل بشود و رهبری امت اسلام به دست اون قائد عظیم الشأن و روحانی بیفتد؟ هیچ کس گمان نمی کرد، اما شد. کی باور می کرد که نظام اتحاد جماهیر شوروی که بر یک سوم عالم تقریبا در کشورهای مختلف و در پنج قاره حکم می راند اینجور از هم بپاشد، موجودیت خود را از دست بدهد، از نقشه جغرافیا حذف بشود؟ اگر 5 سال قبل کسی
این حرف رو میزد هیچ کس از او قبول نمی کرد و باور نمی کرد، اما این چیز باور نکردنی انجام شد. کی گمان می کرد که در کشورهای اسلامی نهضت‌های اسلامی اونچنان پا بگیرد و بیداری ملت‌ها اونقدر بشود که در کشوری مثل الجزائر مردم با رأی خودشون در انتخابات اسلام را انتخاب بکنند و انتخابات بر مبنای دموکراسی غربی به جایی برسد که منادیان دموکراسی غربی با اون انتخابات مخالفت بکنند و دشمنی بکنند، یعنی اسلام پیروز بشه؟ کی باور میکرد؟ اما شد. امروز هم وعده های الهی به ما میگوید شما ملت مقاوم و شجاع، شمایی که این همه توطئه را از سر گذرانیده اید، شمایی که در کوره حوادث آب دیده شده اید، شما پدران و مادران شهدا، شما خانواده های شهید پرور و رزمنده پرور، شما دلهای مؤمن در سرتاسر کشور، این جمعیت های میلیونی عظیم مردم مؤمن به خدا و مؤمن به قرآن، همچنانی که ایستاده اید، همچنانی کارتون را به حمدالله تا امروز پیش بردید، همچنانی که کشورتون را از دست جهان خاران بیرون کشیدید، دست گرگ ها و سگ های ولگرد رو از این کشور کوتاه کردید، کشور مال خودتون و در اختیار خودتون و وابسته به ابتکار و اداره خودتون هست، همچنانی که تا امروز به حمدالله این مشکلات را انجام دادید، از خطرهای بزرگ گذشتید، جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتید، محاصره اقتصادی را به زانو در آوردید، همینطور اگر همین اتحاد را، همین ایمان را، همین ایستادگی در میدانهای انقلاب را، همین وفاداری به خط امام عظیم الشأن را، همین نترسیدن از استکبار مسلط جهانخوار را اگر ادامه بدهید، به فضل پروردگار همه هدفهای دیگر شما هم برآورده خواهد شد که یکی از این هدفها نابود شدن و بعد هم پاشیدن پیکره استکبار جهانی است. این وعده الهی است و وعده الهی بلا شک عمل خواهد کرد، اگرچه بسیاری در دنیا اون رو نپسندند و نخواهند. این همون چشماندازی است که امید به ما میدهد و این همون امیدی است که در ماجرای انتظار فرج آموزش‌های اسلامی به ما یاد داده است. انشاءالله افق‌های روشن یکی پس از دیگری در مقابل اون ملتی است که در حال راه رفتن و حرکت است. خداوند انشاءالله همه شما مردم عزیز را، شما برادران و خواهران فداکار و شجاع و با اخلاص اهل قم را مشمول رحمت و برکات خود قرار بدهد و تفضل و لطف ولی عصر ارواحنا فدا را درباره شما مستدام بدارد و روح مقدس امام عزیز را از شما راضی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.